aşkım sensiz bir çağlayan sel oldum. Ayrı düştük, aylar öptü, yıl oldu. Aşkım sensiz bir çağlayan sel oldu. Bahtı saldın, gülçe açtı.
Da bilmiyem mahnısını eşitdi Qağay Cavad Əbdinin səsiylə. Dostlar, o nəğmələrdən ki uzun zamanlar milyonlar insanın yaddaşında yer salıb, axar su kimi axıb, bu günə kimi yol tapıb, Sarı Gəlin mahnısıdır. Amma çoxlu xalq mahnıları sayağı bu qədim mahnının da nə yazanı məlumdur, nə bəstəkarı. Əslən, Sarı Gəlin kimdir ki, onun nəğməsi illər boyu nənni kimi könülləri oxşayıb? Bu barədə maraqlı nəzərlər verilib. Bəzilər deyiblər, Sarı Gəlin sadəcə sarışın bir gəlin, ya sarı paltarlı bir gəlin imiş. Bəzilər də deyiblər ki, Sarı Gəlin əslən insan olmayıb. Bu iki nəzərin arasında tarixçilər, folklorşinaslar çoxlu təhqiqlər eləyiblər, amma birlikdə bir fikrə yetişə bilməyiblər. Son zamanlarda Tarixçi Şakir Qabusanlı bu fikri ortaya qoydu və bu nəticəni yaydı ki, sarı gəlinin insan olması barədə tutarlı dəlil yoxdur. Bu fikirlə bu mahnının üç şəxsiyyəti var. Günəş, yəni sarı gəlin, sevgili, həman nazlı yar və öz eşqini nağıl edən aşiq. Demək, bu aşiq öz sevgisindən və sevdiyi qızdan sarı gəlinə ya həman günəşə danışır. Mahnıda deyilən sarı gəlin, göydə nur saçan, bizə həyat enerjisi verən günəşdir. Saçın ucun hörməzlər. Bu saç xanım saçı deyir. Nur saçan günəş şualarıdır. Gülü sulu dərməzlər. Günəş çıxmadan gülü dərmək olmaz. Bağçılıq başaranlar biləylər ki, gül çiçəyi şəhli-şəhli dərməzlər. Nə olaydı görürdüm nazlı yarın üzünü, sarı gəlin. Aşiq öz həsrətin deməyə günəşə, yəni sarı gəlinə müraciət edir. Demək, sarı gəlin nazlı yar deyir, yar başqasıdır. Aşiq öz həsrətini illər boyu ondan ayrı yaşadığı həsrətlə günəşə söyləyir. Eşidək, sarı gəlin mahnısı Əhməd Naibinin səsinə.
Saçın ucun hörməzlərə, külü qonşana dönmədlərə, sar gəlin. Saçın ucun hörməzlərə, külü qonşana dönmədlərə, sar gəlin. Bu sevda
sevimli dostlar, bugünkü görüşü bəxt ulduzu ilə başlayıb, sarı gəlinlə başa çatdırdıq. Arz eləyəm, həyat hər zaman üz-üzə gülsün və zindəgizin çərxi ürək üzcən dolansın. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
Möhtərəm eşidənlər, cirami hamustanilər, keçmiş illərdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil radiosunda tolid olunan Xəyal Tellər unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət-i xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای همسایه در تهران با هدف رفع چالش‌های زیست محیطی به ویژه مسئله گرد و غبار.
سؤال نمایندگان مجلس از وزیر علوم درباره تخلفات آزمون سراسر. نمایندگان از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند.
همایش‌های سراسری عفاف و حجاب در کشور. اجتماع بزرگ مهر فاطمی در ورزشگاه 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد.
تشلیل رئیس قوه قضاییه از دستاوردهای جوانان و دانشمندان کشورمان با وجود محاصره اقتصادی در بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
و آغاز سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه غرب آسیا از امروز. نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی به ویژه بحران انرژی علل سفر بایدن است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای همسایه با هدف رفع چالش‌های زیست محیطی به ویژه مسئله گرد و غبار در تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد. نشستی با هدف هماندیشی وزیران محیط زیست و هیئت‌های از 10 کشور منطقه درباره مهمترین معضلات زیست محیطی غرب آسیا.
وزرای محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، قطر، عمان، امارات و ارمنستان در کنار هیئت‌هایی از ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان در نشستی منطقه‌ای برای حل معضلات زیست محیطی، نشستی که به ابتکار رئیس جمهور ایران برگزار شد.
مسئله نفس کشیدن مردم هواست،
ابتکاری که اوایل خرداد امسال مطرح شد.
باید نشست و کارشناسی کرد و پیگیری کرد.
درست وقتی که گرد و غبار آسمان ایران را گرفته بود. حالا 50 روز پس از این پیشنهاد، تهران میزبان نشست وزیران محیط زیست 10 کشور منطقه است با یک دستور کار مشخص. آقای سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ایران:
اون چه که امروز این نشست بیشتر به صورت ویژه به اون خواهد پرداخت، موضوع گرد و غبار خواهد بود.
رئیس جمهور نیز خود به این نشست آمد، حضوری برای نشان دادن عزم جزم ایران در حل معضلات زیست محیطی منطقه، به دور از تعارفات و مصلحت اندیشی های سیاسی.
از وزرای شرکت کننده میخوام که این مسئله رو به دور از تعارفات معمول دیپلماسی و به دور از نگاه های سیاسی ببینند و بیندیشند و طراحی کنند و دنبال کنند.
آقای رئیسی در سخنان خود چند پیشنهاد هم برای این نشست داشت.
پیشنهاد سازوکار و سازمان کار دارم تحت و پیشنهاد تحت عنوان یک سازمان یا اتحادیه، هم صندوق مالی که پشتوانه مالی باشه برای انجام کارهای اجرایی، هم نوعی تقسیم کار بین کشورهای شرکت کننده و عضو، و هم تشکیل یک دبیرخانه‌ای که پیگیری کنه مجدانه اجراء مصوبات رو.
پس از نشست افتتاحیه، وزرا و کارگروه های تخصصی دور یک میز جمع شدند.
قرار است در این نشست در خصوص یک برنامه اقدام مشترک برای حل معضل گرد و غبار تصمیم گیری بشه. امیر شگمهر، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه مشترک کمیسیون آموزش و عصر 90 مجلس تشکیل شد. نمایندگان در این نشست درباره تخلفات آزمون سراسری از وزیر علوم سوال کردند. نمایندگان همچنین در نشست صبح از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش ملی نمایندگان قانع نشدند.
محل کمیسیون های مجلس، وزیر علوم درباره سلامت برگزاری آزمون سراسری در کمیسیون آموزش مجلس توضیح داد، البته با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق داوطلبان. محمد علی زلفی گل، وزیر علوم:
قریب به 485 تخلف محرز کشف شده که معرفی شدن به مراجع قضایی و بخش دیگری هم احتمال داره که وجود داشته باشه که در هنگام خوانش پاسخنامه ها قابل رصد هست، اون رو پس از اینکه پاسخنامه ها تصدیق بشه ما با تکنیک های علمی که داریم میتوانیم مواردی رو در اونجا هم رصد بکنیم.
صبح سه‌شنبه نیز مجلسی ها از وزیر جهاد کشاورزی درباره تخلفات مدیرعامل تعاونی روستایی پرسیدند. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی:
ما مازاد تولید داشتیم، این مازاد تولید رو اگر از بازار جمع نمی کردیم ضرر زیادی تولید کننده می کرد.
مجلس از توضیحات وزیر قانع نشد.
دیگر دستور کار نظارتی مجلس قرائت نتیجه تحقیق و تفحص منطقه آزاد ارغند.
هزینه های غیر ضروری بود که اینها به نحوی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد. عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی:
به دستور رئیس قوه دو شعبه ویژه برای این امر تشکیل شده و انشالله نتایج سریعتر اعلام خواهد شد.
مجلس در ادامه به تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه رای داد.
تصویب شد.
روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز و درخواست کننده تحقیق و تفحص:
اگر هزینه نکنیم ما در احیای دریاچه ارومیه، این هزینه رو مجبوریم در درمان آسم و سرطان و بیماری پوستی انجام بده.
روح الله حضرتپور نماینده ارومیه:
18% وضعیت فعلی دریاچه ارومیه مربوط به تغییرات اقلیمی هست، 82% برمیگرده به عدم مدیریت.
علی باف رئیس مجلس:
خواهش ما از دولت محترم این هست که کارهایی که اونجا انجام شده اگر اشکالاتی داره مرتفع بشه.
جلسه سه‌شنبه نظارتی مجلس با رأی نمایندگان به دو تحقیق و تفحص به پایان رسید. تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری و تحقیق و تفحص از عملکرد مدیریت امور ماهیانه خاویاری. به زودی هیئت تحقیق و تفحص برای این دو موضوع در مجلس تشکیل می شود. نسرین نوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
نظام پرداخت یارانه دارو اصلاح می شود. سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت زیرساختهای اصلاح نظام پرداخت یارانه دارو نهایی شده است و به زودی اجرایی خواهد شد. آقای جهرمی:
در حوزه دارو هم مشابه بحثنان هیچ گونه افزایشی در پرداخت از جیب عزیزانی که مراجعه میکنن به داروخانه اتفاق نمیفته. به عکس هم داروهای متنوع و متعدد دیگری تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرند و هم الحمدلله پوشش بیمه‌ای ما میتونیم ادعا بکنیم که دیگه همگانی شده است. یعنی هر کسی هم که الان خودش تا هر شهروند ایرانی که حتی تصور میکنه که بیمه نیست، به محض مراجعه به مرکز درمانی به صورت خودکار تحت پوشش بیمه قرار میگیره. یعنی ما امروز با افتخار میتونیم اعلام بکنیم که هیچ ایرانی نیست که تحت پوشش بیمه وجود نداشته باشه.
سخنگوی دولت همچنین با رد هر گونه اختلاس، رشوه و فساد درباره پرونده تخلف نهادهای دامی از رسانه‌ها خواست از تکرار این عناوین خودداری کنند.
برخی تخلفات از نظامات اداری یا سوء جریاناتی در این حوزه از سوی اون شرکت و روش همکاری با اون شرکت اتفاق افتاده بود که با ورود به موقع مجموعه وزارت اطلاعات و گزارشی که وزارت اطلاعات داد در حوزه پیشگیری شد از بروز مشکلات.
آقای جهرمی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 88 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است افزود الباقی بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان است که به زودی تسویه می شود. سخنگوی دولت با اشاره به پایان رسیدگی به اعتراضهای حذف شدگان یارانه بگیر هم تاکید کرد پرداخت یارانه به مشمولان از این ماه اجرا شده است. آقای جهرمی در پایان نیز ضمن رد دیدار بازیکنان تیم ملی با معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد دولت حامی تیم ملی است اما در هیچ یک از تصمیم گیری های فنی فدراسیون دخالت نخواهد کرد.
در آیین گرامی داشت هفته عفاف و حجاب از فعالان داخلی و بین المللی در حوزه تولیدات فرهنگی و فعالیت های رسانه‌ای این عرصه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم شد. آیه اسماعیلی با اشاره به سال روز 21 تیر از فاجعه مسجد گوهرشاد به عنوان مقاومت تاریخی یاد کرد و آن را نماد هویت ایرانی برشمرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در حاشیه این مراسم از تصویب آیین‌نامه جایزه بین‌المللی گوهرشاد برای اهدا به فعالان و تولیدات حوزه ترویج عفاف و حجاب در داخل و خارج از کشور خبر داد. خبر دیگر این که همزمان با همایش‌های سراسری عفاف و حجاب در کشور اجتماع بزرگ مهر فاطمی با حضور نسل‌های مختلف مادران و دختران ایرانی در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران برگزار شد. در این اجتماع بزرگ نمایندگانی از قشرهای مختلف دختران دهه 80 و 90 حضور داشتند. دختران ایرانی که وجه مشترکشان از گذشته تا امروز گرایش به زیست عفیفانه و رعایت حیا و نجابت در پوشش بوده است. در این دوره همی مادرانی هم حضور داشتند که به درک و دریافت کاملتری از حجاب رسیده و توانسته بودند در انتقال سبک پوشش عفیفانه خود به دخترانشان موفق باشند. در پایان این همایش نیز میثاق‌نامه‌ای قرائت شد که در آن دختران ایرانی عهد بستند با حجابشان به تحکیم بنیاد خانواده، تقویت بنیه علمی کشور و حضور مؤثر در آینده کمک کنند.
که بیاد 11 سالم تموم میشه میرم تو 12. من خودم تصمیم گرفتم برای خودم که یه دختر محجبه و با حجاب باشم. به نظر من این شکلی به کشورمون و سرزمینمون افتخار پیدا میشه و خودم دوست دارم که حجابم رو رعایت کنم و چادری باشم.
حجاب رو از حضرت زهرا داریم و به کسانی که با بعد حجابی میخواستن به حجاب ما توهین کنن مقابله کنیم.
این سختی نیست، یه جور مثلا این که خدا آدم رو حفظ میکنه و یه جور ارزشمند برای خدا که اینو برای ما گذاشته.
اومدیم دیگه هم پیمان باشیم، هم با شهدا، هم با رهبرمون، با اسلاممون.
اومدیم که ارادتمون رو به حضرت فاطمه نشون بدیم و ثابت کنیم که پای حجابمون میمونیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن جزو اولویت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است. آقای صالح آبادی در نشست خود با مدیران عامل شبکه بانکی کشور همچنین از کاهشی شدن رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه پارسال خبر داد و گفت استفاده نکردن دولت از تنخواهگردان در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم گفت این موضوع خط قرمز ماست و با سختگیری شدید دنبال می شود. آقای صالح آبادی همچنین از تصویب ضوابط انتشار گواهی سپرده عام از سوی بانک ها در شورای عالی بورس خبر داد. در این جلسه بر لزوم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقی مانده از قانون جدید چک نیز تاکید شد.
الزامات تحقق رشد اقتصادی 8% در برنامه 7 توسعه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. در جلسه این کمیسیون که به ریاست دبیر مجمع برگزار شد، موادی از سیاست‌گذاری‌های برنامه 7 در راستای تحقق این میزان از رشد اقتصادی به تصویب رسید. بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی از مصوبات این نشست بود. همچنین افزایش صادرات غیر نفتی، نیل به تراز تجاری مثبت صادرات غیر نفتی در پایان برنامه، کاهش خام فروشی نفت و سایر منابع طبیعی نیز در جلسه مجمع تصویب شد. در این جلسه جلوگیری از واردات مواد اولیه و افزایش 5% بهره‌وری کل عوامل تولید شامل منابع انسانی، سرمایه و فناوری نیز به تصویب رسید.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت جوانان و دانشمندان ما با وجود محاصره اقتصادی و تلاش دشمنان در جلوگیری از ورود مواد اولیه ادوات نظامی و دفاعی به کشور توانستند دستاوردهای شگرفی برای ارتقای امنیت مردم به دست بیاورند. آقای محسنی اجرایی با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و بازدید از بخش‌های مختلف این دانشگاه به دستاوردهای دفاعی و نظامی نیروهای مسلح و ارتش در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه پهپادی اشاره کرد و گفت دشمنان ما از این همه پیشرفت انگوش به دهان شدند، زیرا این پیشرفت‌ها با وجود همه دشمنی‌ها به دست آمده است.
شما یک بخش کوچکی از یک قدرت از خودتون رو به عنوان پهباد نشون میدید، دشمن انگشت تعجب به دهان میگیره، چشم باز میمونه، کجا بود اینا؟ چطور ما نفهمیدیم؟ چطور اینقدر اینا در این مدت پیشرفت کردند؟ یک گوشش شما نشون دادید و نمیتونید همون گوشه رو به درستی نشون بدید. اما بسیار افتخارات شما دارید، محصولات ابتکار و خلاقیت و دانش و پژوهشتون امروز خیلیاش اوناش که قابل گفتن هست، اونا رو بگیم. اینا واقعا مایه امید مردم میشه، امید به آینده میشه. جوانهای عزیز نسل امروز ما را امیدوارتر میکنه.
جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. دبیر این شورا در حاشیه این جلسه گفت بر اساس گزارش وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات تاکنون حدود 43% تحقق یافته که در این نشست قرار شد تا پایان سال به 66% برسد. آقای فیروزآبادی گفت توسعه شبکه فیبر نوری به منازل، تمرکز زدایی از شبکه و راه اندازی قطب مرکز داده از دیگر تصمیم‌های نشست شورای عالی فضای مجازی بود.
افزایش حدود 2000 نفری آمار مبتلایان جدید کرونا. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، 3588 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با آمار روز دوشنبه 2135 نفر افزایش یافته است. همچنین در 24 ساعت گذشته 7 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با تعداد روز قبل 2 نفر بیشتر است. هم‌اکنون 4 شهرستان در وضعیت قرمز، 14 شهرستان در وضعیت نارنجی، 142 شهرستان در وضعیت زرد و 288 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 386 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 150,742,572 دوز رسید.
دادن یک بار امتحان آیین‌نامه رانندگی کافی است. این پیشنهاد رئیس پلیس راهور است که به دولت ارسال شده. سردار هادیانفر گفت امتحان آیین‌نامه یکی از موانعی است که باعث می‌شود تعداد زیادی بدون گواهی‌نامه با موتور رانندگی کنند.
گواهی‌نامه بعدی به خصوص برای موتورسیکلت دیگه نیاز به امتحان مجدد آیین‌نامه نباشه، فقط به اصطلاح آزمون عملی شرط باشه. اینا موانعی است که باید کمک کنیم که این برطرف بشه تا بتونیم اون 7 میلیون نفری که حالا به اسم موتور وجود داره و حتماً راکبم وجود داره براشون بتونیم دریافت گواهی‌نامه داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئتی پارلمانی وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. گسترش همکاری تهران تاشکند در حوزه‌های مختلف از اهداف سفر آقای قالیباف است.
گامی جدید در همکاری‌های پارلمانی و توسعه روابط همه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به وقت محلی در رأس یک هیئت پارلمانی وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد و مورد استقبال رئیس مجلس قانونگذاری این کشور قرار گرفت. رئیس مجلس سپس در میدان استقلال تاشکند حضور یافت و به نماد استقلال ازبکستان ادای احترام کرد. جمهوری ازبکستان با حدود 35 میلیون جمعیت بزرگترین کشور آسیای مرکزی محسوب می شود. حجم مبادلات ایران و ازبکستان تاکنون 400 میلیون دلار بوده که مورد رضایت مقامات دو کشور نیست.
بررسی های دقیق کارشناسی که شده و پتانسیل های طرفین مورد بررسی قرار گرفته، این رقم تا 2 میلیارد دلار هم قابل تحقق هست و به نظر میاد این اراده ای که الان به وجود اومده هم خود ازبکستان هم کشورهای همسایه ازبکستان یک تعامل و همکاری که داره شکل میگیره بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این نوید رو میده که با اون رقم 2 میلیاردی ما انشالله میتونیم در طی چند سال آینده برسیم.
گسترش همکاری های بخش های خصوصی، سرمایه گذاری دو کشور در طرح‌های بزرگ معدنی و صنعتی و توسعه ارتباطات تجاری در بخش کشاورزی از جمله اهداف سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ازبکستان است. قرار هست رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از سفر به ازبکستان دیدارهای جداگانه ای را با رؤسای مجالس قانونگذاری و سنا این کشور داشته باشد. شرکت در نشست تجار و بازرگانان ایرانی و ازبکستانی از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از سفر به ازبکستان خواهد بود. پیش بهار، گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تاشکند.
رئیس جمهور آمریکا امروز سفر خود را به منطقه غرب آسیا آغاز می کند. سفر بایدن از فلسطین اشغالی و دیدار با صهیونیست‌ها آغاز می شود و 25 تیر با دیدار با سعودی ها پایان می یابد. گفته شده نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی به ویژه بحران انرژی از علل سفر بایدن است.
نگرانی‌های امنیتی اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به منطقه خاورمیانه کشانده است. سفر بایدن از فلسطین اشغالی آغاز می‌شود و با دیدار از عربستان سعودی پایان می‌یابد. درخواست از عربستان برای تولید نفت بیشتر در پی بحران فزاینده انرژی جهانی به سبب جنگ اوکراین و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از جمله اهداف سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه است. امین هوتیت، کارشناس مسائل راهبردی:
جو بایدن برای تحقق دو هدف اصلی به منطقه سفر می کند. هدف اول امنیتی و هدف دوم اقتصادی است. بایدن تلاش می کند به صورت کلی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و به صورت ویژه با عربستان برای نجات اقتصاد آمریکا شراکت راهبردی ایجاد کند.
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، چند روز پیش در آستانه سفر بایدن در سفری به رام الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و درباره هماهنگی‌های امنیتی با وی گفتگو کرد. داوود چهاب، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین:
ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین سفر بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به رام الله و دیدار وی با محمود عباس، رئیس تشکیلات و شماری از وزرای تشکیلات خودگردان فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم. هدف از این دیدارها سازماندهی‌های امنیتی قبل از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه است. دشمن صهیونیستی در این مقطع زمانی در آستانه سفر بایدن به منطقه خواستار آرامش و امنیت در شهرک‌های صهیونیستی است. بنابراین ما این دیدار را رد و به شدت محکوم و تقبیح می‌کنیم. تأکید می‌کنیم مقاومت در کرانه باختری ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، با توجه به تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی، سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.
فلسطینی‌ها با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی اعلام کردند از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی استقبال نخواهند کرد.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری در 28 سفر استانی دولت پنجشنبه این هفته به کرمانشاه سفر می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تاکنون ساخت 1,383,000 واحد مسکن طرح نهضت ملی آغاز شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت با تشدید نظارت‌ها در دو هفته گذشته بیش از 10,000 واحد صنفی مهر و موم یا با نصب پارچه به آنها اخطار داده شده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت قیمت مصوب تخم مرغ در مرغداری‌ها 35,500 تومان است که افزایش نیافته و فروش تخم مرغ با قیمت‌های بالا گران فروشی است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص خبر منتشر شده درباره برداشت اورانیوم 20% و جفت‌سازی رسانه‌های معاند گفت این مسئله جدیدی نیست و پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی شد.
محققان یک مجموعه دانش بنیان دانشگاهی نخستین بار در کشور حسگر ماهواره مکعبی را بومی سازی کردند.
رئیس پلیس راهور فراجا از امکان پرداخت قسطی جرایم خودروهای توقیف شده در دهی ولایت خبر داد.
وزیر دفاع در سفر به استان خراسان رضوی از یک مجموعه تولید موشک بازدید کرد. امیر سرتیب آشتیانی در این بازدید گفت اولویت وزارت دفاع ارتقاء سامانه‌های دفاعی و نوآوری‌هایی است که در آینده به آنها نیاز خواهد داشت. ایران جزء 15 تولید کننده موشک‌های کروز با برد بیش از 200 کیلومتر در جهان است.
و سازمان ملل در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد در سال 2023 هند از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی خواهد گرفت و جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر خواهد رسید.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی برگزار شد. احسان اصولی گفت نکات، نقطه نظرات، دغدغه‌ها و مواردی که پیرامون تیم ملی در جلسه کمیته فنی طرح شده بود در حضور اسکوچیچ مطرح شد و او هم دفاع کرد. ضمن اینکه یکی از بحث‌های اسکوچیچ حضور نداشتن در جلسه با کمیته فنی بود. سخنگوی فدراسیون فوتبال صحبت‌های اسکوچیچ را تأمل برانگیز خواند و گفت برخی صحبت‌های اسکوچیچ نیازمند تأمل بیشتر است. این نکاتی است که تصمیم منطقی و عاقلانه را در پی دارد. در 30 دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین دیدار خود برابر سوریه به میدان می‌رود. تیم ایران در ادوار مختلف کاپ آسیا صاحب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شده است. 14 دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا از 24 تا 31 مرداد به میزبانی تهران در سالن والیبال آزادی برگزار خواهد شد. در گروه اول ایران، چین تایپه، چین، هند و کویت و در گروه دوم ژاپن، کره جنوبی، تایلند و قزاقستان حضور دارند. برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان پسر ایران در مسابقات قهرمانی 2022 آسیا مشخص شد. بر اساس اعلام فدراسیون هندبال آسیا، تیم نوجوانان ایران در مرحله گروهی 29 مرداد در نخستین بازی خود به مصاف کره جنوبی می رود. هند، ازبکستان و بحرین دیگر حریفان ایران هستند. کارشکنی آمریکا موجب عدم حضور مویتایکاران ایران در بازی‌های جهانی شد. در حالی که این رقابت‌ها از روز جمعه آغاز می‌شود، به دلیل صادر نشدن روادید از طرف آمریکایی‌ها، ملی‌پوشان کشورمان از حضور در این مسابقات باز ماندند. قیاسفند مدیر تیم‌های ملی مویتای گفت: پیش از این آمریکایی‌ها از دادن ویزا به ملی‌پوشان تیراندازی با کمان، کاراته و چند رشته دیگر خودداری کردند تا با بدعهدی تمام فرصت مدال‌آوری در این رویداد مهم و معتبر را از ورزش ملی کشورمان سلب کنند. رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال رقم دریافتی سرخابی‌های پایتخت برای هر بازی خانگی لیگ برتر را فاش کرد. صادق درودگر پس از پایان نشست مدیران سازمان لیگ فوتبال با مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر اظهار داشت رقم قراردادهای دیدارهای خانگی استقلال و پرسپولیس نسبت به سال گذشته افزایش 30% داشت و به 3,750,000,000 تومان برای هر مسابقه رسید. البته این عدد به تصفیه حساب سال گذشته منوط شد. و تیم‌های فوتبال لیورپول و منچستر یونایتد در دیداری تدارکاتی در تایلند به مساف هم رفتند که در این بازی منچستر یونایتد 4-0 شاگردان یورگن کلوپ را شکست داد.
امشب برای مناطق هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب شرق فارس، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق، گاهی وزش باد شدید پیش بینی کردیم که میتونه این باد شدید همراه با گرد و خاک روی این مناطق باشه. امشب در مناطقی از زاگرس مرکزی و جنوبی هم رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد. فردا در غرب هرمزگان و جنوب شرق فارس رگبار پیش بینی کردیم که احتمال جاری شدن روان آب هم در این مناطق وجود داره. پنجشنبه و جمعه در بیشتر مناطق کشورمون جو پایدار خواهد بود. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که فردا و پس فردا آسمانی صاف و آفتابی داشته باشه. بیشینه دمای فردا در تهران به 37 درجه میرسه. پنجشنبه 36 درجه خواهد شد و کمینه دما 28 درجه پیش بینی شده.
امروز چهارشنبه 22 تیر 1401 هجری شمسی، 13 ذوالحجه 1443 هجری قمری و 13 جولای 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:15 و طلوع آفتاب ساعت 5:58 بامداد است. از دقت، توجه و همراهی شما با این بخش خبری بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان بخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
Thank you. شب است و زمزمه های مدام آب، پیچ و خم رود و دلپیچه های راه. تجویز طبیب اعظم این است، هر شب یک عدد قرص ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار شب. ایرانیان سلام، با برنامه شبهای ایران از رادیو قزوین مهمان لحظه های شبانگاهی شما هستیم. شبتون قرین آرامش. در هر جای این مرز پرگوهر، ایران عزیزمون، که صدای ما رو در بامداد چهارشنبه 22 تیر 1401 هجری خورشیدی میشنوید، من سید حسین بی‌نیاز به اتفاق کوروش ده خدا نیا تهیه کننده برنامه، اثر خداونده صدا بردار برنامه، خان کاظمی واحد ارتباطات، همه با همه براتون از خدا بهترین ها رو آرزو می‌کنم. و بهترین ها یعنی دل خوش، یعنی حال خوش. و یه چیز دیگه هم هست که پایتختش همینجا قزوینه. چی؟ خط خوش. خط خوش. صمیمانه ترین سلام های ما رو از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران زمین، پذیرا باشید. امشب و در برنامه شبهای ایران درباره خط، خوشخطی، بدخطی، روانشناسی خط، خط و خطوط زندگی، خط خطی کردن اشتباهات و به طور ویژه تر میخوایم درباره هنر خوشنویسی با هم گپ بزنیم. پس حتما ما رو همراهی کنید و سوالمون هم از شما عزیزان اینه: اگر قرار بود در ورودی شهر آگهی نما نصب بشه و با قلم خوشنویسی روش چیزی بنویسید، از چه نوع خطی استفاده می کردید؟ نسخ، سورس و یا نسعلیق؟ و اصلا روش چی می نوشتید و چرا؟
مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردن دیگر به ستانه شب‌های سیاه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی شیدای زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم
به به این هم تصنیف افسانه با صدای امین الله رشیدی هنرمند خوب سرزمینمون. یه بار دیگه سوال رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، اگر قرار بود در ورودی شهر یا روستای شما آگهی نما نصب بشه و با قلم خوشنویسی روش چیزی بنویسید، از چه نوع خطی استفاده میکردید؟ نسخ، سلس و یا نسعلیق؟ و اصلا روش چی می نوشتید و چرا؟ راه‌های ارتباطی 30283 سامانه پیمکوتاه و 028-33-66-2026 شماره تلفن تا ساعت 2 بامداد در اختیارتون هست. همکنون ساعت 39 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 22 تیر 1401 هجری خورشیدی است. میخوام اولین بخش گزارش همکار خوبم خانم گلی یوسف حلوایی رو به اتفاق بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه. از کهنشهر قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، گزارشی رو برای شما عزیزان تهیه کردم. با ما همراه باشین. در خوشنویسی ما چه جایگاهی داریم و چه آینده‌ای پیش رومون قرار داره؟
یه استادم بود میگفتش که هنر متاع کسادی است، خاصه در این شهر. حالا بزرگان خودشون باید بشینن و این رو کالبد شکافی کنن. چرا باید این اتفاق بیفته که ما نتونیم قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی رو به اون جوری که باید به جایگاه اصلی خودش برسونیم؟ ما توی قزوین افراد واقعا بسیار قوی، قدرتمند از نظر خط، استادان بسیار اهل فن، اهل نظر داریم.
اگه خب این هنر پرورش پیدا کنه خب چیز خیلی خوبیه، ولی خب اگه بهش بها داده بشه دیگه. ولی خب اگه بها داده نشه، مثل الان خب خیلی ها هستن گمنام میمونند، ولی اگه پرورش داده بشه خیلی میتونه باعث پیشرفت و جای خیلی خوب برسه.
هر استانی، هر کشوری، هر موقعیت جغرافی که داره، بر حسب فعالیت هایی که دارن میتونن بحث رتبه یا جایگاهی که دارن مشخص کنن. از گذاشت که قزوین پایتخت خوشنویسی هست، به جهت تاریخ گذشته، بحث دوره صفویه، بحث دوره قاجاریه و دوره معاصر و عصر حال که در خدمت شما هستیم، همیشه تراز اول بوده و حرفی برای گفتن داشته.
چرا هنر خوشنویسی از ارکان هویت فرهنگ ایرانی و اسلامی محسوب میشه؟
خود خوشنویسی اصلا اصالتاً به شخصیت خود فرد هم مربوط میشه. کسی که خوشنویسه میگن شخصیتش از اون خط خوشش و خط خوبش مشخص میشه دیگه، چه برسه در یک شهر یا یک کشوری که خوشنویسی پیشرفت کرده بشه توسط بزرگان و عزیزانی که زحمت کشیدن برای این کار. و این فرهنگ و این شخصیت والای هر شهر و کشور رو در نظر مردم به منصه ظهور رسوندن، خب خود خودش خیلی تاثیر به سزایی داره.
خط از قدیم بوده، این میتونه هویت آدمو نشون بده. وقتی خب خط یه نفر خوش باشه، خیلی خوش خط بنویسه، خب این شخصیت طرف هم میرسونه یه جوری میشه گفت به هم وصله.
ببینید همینطور که میدونید از قدیم هم گفتن الانم میگن خوشنویسی شناسنامه ملی کشور ما هستش. یه طوری که هر کس بلد باشه یه نوع شخصیت برای انسان‌ها.
اگه قرار باشه یه اقدام ویژه در مورد خوشنویسی انجام بدید چه میکنید؟
اول کاری که میکنم تمام این بزرگان و پیشکسوتان و اینایی که واقعا دارن میگن حق بزرگی به گردن خوشنویسی قزوین دارن، همشون رو در یک مجموعه جمع میکردم، ازشون قدردانی میکردم و تکریم میکردم، به یاد مردم میآوردم و کاری میکردم که توی این قزوین حداقل شأن و مقامشون و جایگاهشون برای مردم شناخته بشه که یکی از آرزوهام هست.
بچه‌ها رو از پایه مثلا دبستان اینو شروع میکنم روی خطشون کار کردن، چون از نظر من خط یه چیز واقعا مهمیه و به درد آدم واقعا میخوره.
بحث پژوهشه، هم پژوهش میدانی هست هم به صورت تحقیقی، که متاسفانه این اتفاق هنوز جا نیفتاده که به صورت سینه به سینه و به صورت تجربی، اگه به صورت نگاه علمی تو این زمینه اتفاق بیفته میتونه اتفاقات خوبی رقم بزنه.
از بزرگان خوشنویسی قزوین چه کسانی رو به یاد دارید؟
بزرگان خوشنویسی قزوین که بسیار زیادن، همونایی که در پایتخت شدن قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی تأثیرات بسزایی داشتن. شادروان استاد محسس بزرگوار، بنیانگذار انجمن خوشنویسان قزوین، اساتید بزرگواری چون استاد پیلچی، استاد فخار هستند، خود استاد موسوی رئیس انجمن خوشنویسان، استاد محمودی، استاد یعقوبیان، استاد پگاه، استاد عاملی عزیز، اینا بزرگوارانی هستن که هر کدوم به نوبه خودشون حق بزرگی به گردن خوشنویسی قزوین دارن.
میر عماد هستش، استاد مؤسس هم هستن،
پرچمداران و نامداران عصر تاریخ خوشنویسی بودند. استاد میر عماد قزوینی بود، استاد درویش عبدالمجید طلاقانی بود، استاد ملک محمد قزوینی بود، استاد خیارجی قزوینی بود و استاد رفیعی قزوینی، و از خوشنویسان بنام و نامدار عصر تاریخ بودند و همیشه نامشون میدرخشه و ما هر چی داریم از اون بزرگاست تا به امروز.
عزیزان، میگن از روی خط آدم ها میشه یه جورایی به شخصیت اونها پی برد. اصلاً روانشناسی خط داریم و از روی آرامش و یا هیجانی که در دست خط یک نفر هست میشه فهمید که اون شخص موقع نوشتن چه حس و حالی داشته. شما درباره روانشناسی خط چی میدونید؟ به هر حال این خیلی جالبه که از روی خط افراد بشه شخصیت اونها پی برد. یادتونه در مجموعه های تلویزیونی کاراگاهی مثل شرلوک هولمز وقتی کاراگاه نامه یا نوشه ی از متهم می دید می گفت او چه شخصیتی داره و در چه حالی اون دستخط رو نوشته؟ جالبه بدونید چون این اتفاقهایی تنها در داستانها و فیلمها نیست و در دنیای واقعی هم نگارنده با هر حرکت قلم گوشه ی از خصوصیات خودش رو آشکار می کنه.
سلام، خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شبهای ایران به میزبانی قزوین. موضوع برنامه خط، اولا خطی که از مهارت‌های ارتباطی بین انسان هاست که میتونن مفاهیم زیادی را به هم برسونن، و اگر قرار بود خطی بنویسیم بنویسیم هر کی شد محرم دل در حرم یار، بمان بان که این کار ندانست در این کار بمان، خوش آمدید به شهر و استان ما، قدم شما روی چشم ما ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال بختیاری شهر فرخشهر. خدا نگهدار.
علیکم السلام. خسته نباشید. شبهای ایران از قزوین عزیز زبان گیلکی که بلا میسه فارسی میگن بلا مقجا از ایران.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت ها وامل رادیو قزوین پایتخت خوشنویسی ایران زادگاه شهید بابایی و شهید رجایی. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای بی‌نیاز دارم. شب همگی بخیر. من خیلی خوشخط هستم. خطم واقعا زیباست. چند دفتر خاطرات دارم. وقتی سفرهای رفتم خاطراتمو تو این دفترها با خط خیلی زیبا نوشتم که بعضی روزا